مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های محترم رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. ساعت ها، روزها و هفته ها سپری می شود و ما خوشحال از آنیم که عمر بیشتری یافتیم و فلان ساله شدیم، اما از آن بیخبریم که هر روزی که می گذرد خشتی از شمار خشت های بنای عمر می افتد و زنده جان به سوی پیری و فرسودگی می رود. خیر، در این هفته افزون بر اخبار فرهنگی این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد خشونت بالای خشونت، داستانی با عنوان منطق فقیر، جالب ها در رسانه ها، گزارش فرهنگی از ولایت هرات، یادی از غلام محمد نوید شاعر وارسته، بحث روانی دیوانگی چیست، رنگ چه تعریفی دارد. اما پیش از نشر این موضوعات به چند خبر فرهنگی توجه کنید که مهریه انوری آماده دارد.
نمایشگاه عکس به مناسبت 30 سالگی کنوانسیون حقوق اطفال توسط پوهنیار سیده مشگان مصطفوی، معین مالی، اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در باغ بابر افتتاح شد. پوهنیار سیده مشگان مصطفوی در هنگام افتتاح این نمایشگاه گفت که افغانستان عضویت 7 کنوانسیون حقوق بشر را دارد و رهبری کنوانسیون حقوق طفل و سایر کنوانسیون‌های حقوق بشر را به عهده دارد. او از دفتر نمایندگی یونسف در کابل و انجمن عکاسان افغانستان برای حمایت از این نمایشگاه تشکر کرد. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه 92 قطعه عکس از مناطق مختلف افغانستان به نمایش گذاشته شده است. فرزانه واحدی رئیس انجمن عکاسان افغانستان گفت که از میان این عکس ها 6 عکس توسط هیئت داوری 6 نفری برای اهدای جایزه انتخاب شده است. باز هم از برگزاری یک نمایش دیگر. 3 شنبه گذشته، آمریت حمایت از زنان در خدمات ملکی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه صنایع دستی زنان به مناسبت روز جهانی مبارزه در برابر خشونت علیه زن در مرکز تجارتی بابرشاه در کابل افتتاح کرد. پوهنیار سیده مشگان مصطفوی، معین گرزندوی مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه با پدیده خشونت به تفصیل صحبت کرد و گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ در کارزار 16 روزه و راه اندازی برنامه‌های متعدد می‌کوشد در راستای کاهش خشونت در برابر زنان گام مثبت بردارد. محبوبه سعادت، آمر حمایت از زنان در خدمات ملکی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه با کاهش خشونت در برابر زنان صحبت کرد. در این نمایشگاه که 3 روز ادامه داشت، زنان در 40 غرفه محصولاتشان را به فروش گذاشته بودند. سه‌شنبه گذشته، نفیسه خوشنصیب غزنفر، نویسنده و شاعر، 1655 جلد کتاب از 21 اثر خود را به کتابخانه‌های عامه اهدا کرد. با گزارش آژانس باختر، حمیدالله شهرانی، رئیس کتابخانه‌های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این کتاب‌ها اثر نفیسه خوشنصیب غزنفر است. 7 عنوان این کتاب‌ها شامل ادبیات کودک و 4 عنوان دیگر آن شامل شعر و ادبیات است. با گفته رئیس کتابخانه‌های عامه، هدف از اهدای این کتاب‌ها غنامندی کتابخانه عامه است. قبل از این، نفیسه خوشنصیب غزنفر چندین جلد کتاب دیگر را نیز به کتابخانه‌های عامه اهدا کرده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشوری چون افغانستان، ما که از چندین دهه بدین سو بدترین اوضاع در حیات خود را تجربه می کنیم، کمتر کار معیاری موجود است که شایسته انسان شریف و عاقل و بالغ باشد. هر کی را می بینی در صدد چنگ انداختن به مال و ناموس مردم و دارایی های عامه‌اند که با استفاده از نبود نظام و عدم تطبیق قانون چنان میدان به استعلای مردم شغالی گشته که عمل نیک با عمل بد تمایز خود را از دست داده و هیچ اطمینانی بالای انسان ها نیست که دلیل بر شرافت و از خودگذری را در قبال خود داشته باشند. امروز پول مقام و زورگویی سخن اول را می زند و هر که پول نداشت آدمی زنده هست، اما در جمع مرده های متحرک و بدون قدرت، و اگر پول داشت همه اوست، دانا، با عقل، با فراست و در کل آمر و فرمانده. روزی با یکی از دوستانی که از ولایتی آمده بود و چندین سال با هم ندیده بودیم در یک مراسم سر خوردم و از حال اوضاع منطقه وی جویا شدم. این مرد بعد از افق کفت زیاد گفت در افغانستان هر جا روی آسمان همین رنگ است، ولایت و مرکز ندارد، فساد، تجاوز، غصب دارایی های عامه و فردی در هر قدمی به مشاهده می رسد. و قصه ای کرد، موی بر تنم راست شد. دوستم چنین نقل کرد: دو سال قبل پدر دختری به نزد قمندان منطقه ما شکایت نمود که پسر خانما دختر مرا به زور به نکاح در آورده، در حالی که من و دختر رضایتی در این کار نداریم و شما قمندان صاحب به صفت بزرگ ما دخترم را که چند ساعت قبل به زور به منزل خان برده شده پس بگردانید. قمندان بعد از استماع شکایت مرد هرچه عاجل موتر مملو از محافظین خود را آماده کرد و به خانه خان رسیدند و بعد از محاصره منزل وی دیری نگذشت که دختر را از خانه بیرون کشیدند و روانه منزل قمندان شدیم و قمندان دختر را نزد زنان خود فرستاد و برای ما غذای چاشت را آوردند و خوردیم. و اما هین چای خوری بودیم که ملای مسجد نیز آمد و در دسترخان دیگر نان خورد. من در کار قمندان تعجب کردم و گفتم قمندان صاحب، از این کار شما خرسند شدیم، خدا شما را خیر دهد و دولت شما را زیاده کند، اگر دختر را خبر کنید که ناوقت نشده به خانه ببرم. اما میدانید قمندان چه گفت؟ گنجشک را از چنگ باز خلاص کردیم و اما در مقابل به من چه می دهید؟ پدر دختر گفت هرچه شما صلاح ببینید. قمندان گفت ملا هم حاضر است، دخترت را برای خود نکاح می کنم، درست است؟ در اول باورم نشد و اما دیدم کار جدی است و در این نیم ساعت هرچه عذر و زاری بود کردم و گفتم قمندان صاحب، دختر من نامزد دارد. کسی به حرفم گوش نکرد و عاجل ملا نکار آبست و به من گفت امشب عروسی است. خلاصه کار ما از بد بدتر شد و من با چشم گریان و با دست خالی و منزل خود برگشتم و ماجرا را به مادرش نقل نمودم که این زن از آن حادثه تا کنون که چند سال می گذرد از نیم تن فلج شده، حرفی نیز نمی زند. براستی که در جاه جایی شهر ما بی دروازه و بی پرسان شده و هر که هر کاری خواست انجام می دهد. در اینجا همان قطعه شیخ اجل سعدی به یادم آمد که گفته بودند شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی، سهرگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید که از چنگال گرگم در را بودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM
در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
می گوین اگر هر که را بر وزن خودش سنگ در ترازو کنی و وزن کسی را بر کس دیگری تحمیل نکنی باقی نخواهی شد. و یا در مواردی آمده است عیب خود بر دیگران پنداشتن، گویی یا از تاک تربوز خواستن. وقتی انسانی عیبی داری و اگر در عالم بیخبری از عیب خود در پی نقص دیگران باشی و خود را مبرا از آن دانی، در انتها شرمندگی امریست مقرر و بدتر از آن این است که چون چراغ سایه زیرین خود را نبینی و همه ما حول خود را روشن پنداری، عذر بدتر از گناه است. شماری از مردم را دیده ایم که در خیانت و تقلب چیره دستند و این کار را به زعم خود عیب نمی دانند و گویا می پندارند که این کار آنها تا قاف قیامت ادامه خواهد داشت و کسی مظنون آنها نخواهد شد. اما صد دریغ که تا حدودی در عصر ما چنین است و این روند قرین به حقیقت می نماید و خیانت ها نه تنها به زودی افشا نمی شوند بلکه دوامدار بوده و در بسا موارد بدون افشا خائن حیاتی بس مرفه را نیز سپری می کند. اگرچند این وضعیت موارد نادری دارد و بسا دیده شده که عاقبت خیانتکار آری از رسوایی بوده است. خیر، داستانی خیلی کوتاه و عبرت آموزی داریم با نام منطق فقیر که همکارم عفیف ساکب برای شما می خواند.
مرد فقیر از مال دنیا تنها یک گاو داشت که از شیر و فراورده های شیر آن همسر و فرزندان خود را نان می داد. بدم از تربیه و تعلیم آنها نیز غافل نبود. دائما نصیحت او به اولادهایش در ماورای یک عباره تأکید داشت و او صداقت و راستی بود. همسر مرد فقیر از گاه تا بیگاه مصروف وارسی از این گاو شیری و گوساله‌ای که هر سال از آن به دنیا می آمد می بود. شیر می دوشید، ماست مایه می کرد، مسکه به دست می آورد، به اولادهایش می رسید و خلاصه به همچو کارهای دیگر روز را به شام می رساند و مرد فقیر از محاصل شیر گاو آن چرا که از خورد و نوش فرزندان زیاده محسوب می شد آن را به بازار می برد و به بقالی که از آن مواد می خرید می فروخت و پول آن را به سایر مایحتاج خود مصرف می نمود. روزی از روزها طبق معمول خانم این مرد فقیر ماس را جگ زد و مسکه حاصل از آن را کلوله و به وزن 1 کیلو اندازه کرد و به شوهرش داد تا به خاطر فروش به بقال شهر ببرد و در مقابل اشیای دیگر را خرید کند. اما بقال شهر این بار گویا با شک تصمیم گرفت که مسکه را وزن کند. هنگامی که آن را وزن کرد، دکاندار بالای مرد فقیر عصبانی شد و گفت: بعد از این از تو مسکه نمی‌خرم. تو مرد متقلب هستی و مال مرد متقلب حرام است، به خصوص کسی که به وزن خیانت کند و خداوند او را نمی‌بخشد. مرد فقیر خیلی ناراحت شد و علت این همه اهانت را جویا شد که چه تقلبی از وی سر زده که لایق این توهین شده است. دکاندار با خشم به او گفت: تو مسکه را دائما به عنوان 1 کیلو به من می فروختی، در حالی که وزن این مسکه 900 گرام است. تقلب از این بیشتر نمی شود. مرد فقیر در حالی که عرق سرد روی پیشانیش ظاهر شده و ناراحتی همه وجودش را فرا گرفته بود، با خجالت سرش را پایین انداخت و به آهستگی گفت: یقین داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه می گیرم. دکاندار در حالی که بوتل عسل در دست داشت و به یک مشتری پیشکش می کرد گفت: این چی معنی دارد که به اندازه خودم برای من وزن میگیری؟ مرد فقیر گفت: ما در خانه سنگ کیلویی ترازو نداریم. در خانه من فرزندان عادت به شکر خوردن ندارند و هرچی برای تو به فروش می آورم به همان یک کیلو شکر را که قبلن از تو خریدم وزن می کنم. دکاندار از این منطق چنان سرگیج و مبهود شده بود که بوتل عسل به زمین افتاد و عسل غیر قابل استفاده شد.
در این هفته باز هم دو مطلب جالب و آموزنده داریم. یکی از استاد حفیظ حازم که در هفته پیش هم جالبی از ایشان داشتیم با عنوان حریمی که از آن شماست. دومی از نورالله نصرت حسینی با عنوان کشتی مشترک. نخست توجه کنید به کشتی مشترک. کشتی زمانی که دچار خشم امواج دریا می گردد، نخستین توصیه برای جلوگیری از غرق شدن این است که سرنشینان کشتی بارهای اضافی خود را به دریا بریزند. این می تواند سبب نجات کشتی شود و وزن کشتی کم می شود. اکنون کشتی مشترک ما افغانستان دچار همین گونه بحران هاست. بیایید وزنهای اضافی خود را به دریا بریزیم. وزنهای اضافی ما چیست؟ تعصب، بدبینی، خودخواهی، قومگرایی، بی‌اعتمادی به هم دیگر، برتری جویی، خود بزرگ بینی و چند دیگر. هر کس می داند که نزدش چه اضافی هست. یک بار امتحان کنیم، شاید وضع کشور ما افغانستان بهتر شود. باز هم مطلب مشابه دیگر کوتاهی از نویسنده و شاعر حفیظ حازم: حریمی که از آن شماست. حریم و مکانهای زیادی هن که هر یکشان جایگاه و تقدس خودشان را در زندگی و حیات شما دارن. یگانه فضا و محدودهی که منحصر به فرد شماست، آن حریم شخصی یا خصوصی شما هست. دنیا چقدر زیبا می بود که هر کس در حریم خود می ماند و در نازکترین و ظریفترین مسائل شخصی دیگران مداخله نمی داشت و باعث اذیت و آزار و ناراحتی دیگران نمی گردید. چه سکوت آرام بخشی را جای دغدغه های نابکار و فرقتزا تجزیه می کردیم. پس هیچ کس جز خود شما قادر نیست که از حریم شخصی شما محافظت نماید. به هیچ کس این حق را ندهید که به ارزش‌ها، معیارها و حریم فردی شما دست درازی کند. آنچه هستید همان خود شماست و این سازنده سرشت و هستی وجودی شما می باشد. سچه و پاک نگاه کردن این حریم دین و وظیفه فرد است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
همانطوری که در اخبار فرهنگی نیز داشتیم، توجه به آبدات تاریخی هرات از سوی دولت آغاز شده و انگیزه آن نیز جلوگیری از تخریب آن است. و اما مقام‌های محلی هرات می‌گویند که ساختمان‌های خودسر در اطراف بناهای تاریخی باید تخریب شود و به هیچ عنوان اجازه ساخت سازهای خودسر دادن نشود. این در حالی است که در سالهای گذشته تخطیهای جدید در اطراف بناهای تاریخی هرات صورت گرفته است. همکارم شاپور صابر از هرات در این مورد جزئیات دارد.
هرات جزء ولایت‌های باستانی افغانستان است، اما در اطراف مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیارالدین، منارهای مصلی و چندین بنای مشهور تاریخی دیگر بلند منزل‌ها به گونه غیرقانونی ساخته شده است. ساخت این بلند منزل‌ها جایگاه تاریخی این بناها را صدمه زده و تداوم این روند غیرقابل جبران خواهد بود. عبدالقیوم رحیمی والی هرات هشدار می‌دهد که این ساختمان‌ها باید تخریب شوند تا جایگاه بناهای تاریخی این ولایت خراب نشود.
مسئله ساختمان‌های خودسر ما در جلسه پیش شهر قدیم که داشتیم سرزی فیصله کردیم ما کلی ساختمان‌های خودسرانه جور شده و چپه میکنیم. روی درواسی گفته ایرانی هم در این مسئله امرای کسی ندارم، نه هم به این مسئله تاریخ خود مزاق میکنم رای کسی. کسی که خودسر جور کرده او رو چپه میکنم.
مسئولان در شاروالی هرات اطمینان میدن که جلو ساخت و سازهای غیر معیاری را در اطراف بناهای تاریخی را خواهند گرفت، اما به گفته فعالان فرهنگی تاکنون کار موثری در این زمینه از سوی شاروالی صورت نگرفته است. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات فهرستی از تخلفات در اطراف بناهای تاریخی را شناسایی کرده است. آریا روفیان رئیس این اداره میگوید که باید ساختمان‌هایی که خلاف معیارهای ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی ساخته شده تخریب شود.
ما از 1.8 سال نتیجه عمل کرد و بررسی اداره اطلاعات فرهنگ از ساخت و سازهای غیرقانونی در سطح شهر هرات که 109 مورد بود به کمیسیون دادیم و قرار شد که یک تعدادی از ساختمان‌هایی که در اواخر ساخته شده نظر به مطابق به قوانین نافذه به تخریب از اونها اقدام بشه.
قرار بود که سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو منارهای مصلی هرات را ثبت فهرست میراث‌های فرهنگی جهان کند، اما زلمه صفا عامر حفظ آبدهای تاریخی هرات میگوید که به دلیل تداوم ساخت و سازها در اطراف منارها این اقدام صورت نگرفت. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات هشدار می‌دهد در صورتی که جلو تخطیات در اطراف بناهای تاریخی گرفته نشود هیچ بنای تاریخی هرات ثبت یونسکو نمی‌شود.
اگر جلو تخطیها و ساختمان‌های خودسر در اطراف مصلی هرات گرفته نشه این نگرانی وجود داره که دیگر هیچ گوه مصلی هرات ثبت لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو نشود.
آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نشان می‌دهد که به ارزش بیش از $2 میلیون آمریکایی برای بازسازی و مرمت منارهای مصلی، مسجد جامع بزرگ، گودام‌ها، آرامگاه مولانا حسین واعظ کاشفی و خانقاه میرآقا بناهای مهم و مشهور تاریخی هرات مصرف می‌شود. همایون عمدی فعال فرهنگی در هرات تأکید دارد که افسون بر جلوگیری از تخطی در ساخت و سازها در اطراف بناهای تاریخی باید بودجه بیشتری برای بازسازی این بناها اختصاص داده شود.
خب معمولا شهرهای قدیمی در کل جهان تحت حفاظت قرار داره و این ایجاب از این میکنه که بناهای تاریخی همونطور که در قانون حفظ میراث‌های فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان درج شده حریم از اینا مد نظر گرفته شد.
والی هرات فهرست چندین بنای تاریخی هرات را با مقام‌های خارجی در میان گذاشته است تا زمینه برای بازسازی آنها فراهم شود. آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نشان می‌دهد که بیش از 700 آبده تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما بیشتر این بناها به مرمت و بازسازی نیاز دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گه پای خم شکستم و گه پای محتسب، از بی خودی به هرچه رسم سنگ می زنم. ساقی خمار باده مرا مودماغ کرد، پیمانه را گرفته و بر سنگ میزنم. خو کردم به مهنت آوارگی نوید، آتش به فرق افسر اورنگ میزنم. بخشی از یک غزل شاعر با مناعت، متحد و مردمی معاصر، مرحوم استاد غلام احمد نوید بود که 83 سال زندگی خلاق و پربار خود را با تقوا، عشق به میهن، عزت نفس و فرهنگ پروری سپری نمود و در هیچ شرایطی میهن و مردمش را ترک نکرد. شناسایی مختصر استاد نوید را از مقاله انجینیر شاه امیر فروغ که از زبان فرزند ایشان عبدالله نوید نقل می کند می خوانیم. عبدالله نوید می گوید: پدرم شادروان غلام احمد نوید در ماه جدی سال 1280 هجری خورشیدی در آخرین روزهای زمامداری امیر عبدالرحمن خان در گذر رکاخانه در شهر کابل و در خانواده‌ای که خود اهل فرهنگ و ادب بود دیده به جهان گشود. پدرش سردار نور احمد خان از سخنوران عصر خود بود و با تخلص نوری شعر می سرود و مادرش سلسله بیگم هم از علاقمندان شعر و ادب بود و بنابر همین دلبستگی وصیت کرد تا فرزند شاهنامه را نزد مولانا یعقوب فراهی که از دانشمندان زمان خود بود فرا گیرد و فرزند هم بنابر وصیت مادر برای فرا گرفتن آموزش های اولیه پای درس مولانا فراهی زانوی ارادت زد. به گفته آقای عبدالله نوید، مرحوم غلام احمد نوید خیلی کم شعر می سرود، ولی اگر می سرود زیبا می سرود و ناب، چنانچه خود گوید: گاه گاهی ناله از دل می کنم چون اندلیب، نیستم زاغی که هر دم بشنوی آوای من. پژوهشگر معاصر عزیز آسوده که در کتاب سیمای معاصران به معرفی و نقد آثار شاعران و نویسنده های دههای پسین پرداخته است، با استفاده از مصاحبه همکارم جاوید فیضی با جناب آسوده، دیدگاه ایشان را داریم که به باور ایشان استاد نوید غزل سرای کار آزموده معاصر قبول شده است.
استاد نوید واقعا در صده اخیر در بین سخن پردازان یک از چهره‌های شاخص و بی‌بدیل است که غزل به ترنم گرفته و ای جهات اجتماعی و جهات ادبی فراوانی را در غزل خود گنجانیده است. شما می‌فهمید که غزل یکی از ژانرهای واقعا زیبا، جذاب و دلپذیر است که در این مسائل عاشقانه، عارفانه، مسائل اجتماعی و سیاسی و دیگر ارزش‌ها در غزل گنجانیده شده و در حقیقت استاد نوید شاعر غزل سراست. استاد نوید بر همه ابعادش توجه داشته.
گفتیم نوید شاعر با مناعت بوده و خود نیز می دانست که خوب می سراید. تفاخر وی در غزل سرایی به خوبی آشکار است. عزیز آسوده نیز به این قول سهمی گذارد:
مفاخره که در غزل های استاد نوید جایگاه بلند داره، یم از آغاز سپیددم شعر فارسی ای در ادبیات ما وجود داشته. مثلا استاد نوید میگن: زمان به خضر بگویید با کمال ادب، که بحر خیش نگه دار آب حیوان را. و همچنان باز میفهم میگه: کی سر به پیش صدره و توبا کند فرو، نخلی که آب میخورد از چشم سار من. این مفاخره است، یعنی شاعر بر خود مناعت نفس خود و جایگاه خود و پایگاه فکری خود و در غزل و در اشعار خود براخ خواننده میکشه و در حقیقت این مفاخره سرایی یکی از بخشای دلپذیر ادبیات است که استاد نوید به او اشاره دارد.
به باور جناب آسوده، مرحوم استاد نوید قطع نظر از انتساب وی به خانواده سرداران زمان و 30 سال عملداری خود در پست‌های بلند وزارت خارجه که در آن زمان نصیب هر کسی نمی‌شد، از درد مردم عادی و فقیر نیز رنج فراوان می‌برد و لمحه‌ای هم از عقب‌مانی وطن، و ادبار فلاکتبار رعایا غافل نبوده است. دکتر اسدالله شعور پژوهشگر معاصر می نویسد غلام احمد نوید مخالف سیاست دولت آن وقت بوده و حتی در محافل فرهنگی نیز اشتراک نمی کرد. استاد از حضور شاعرانی چون ملک شعرا قاری عبدالله و هاشم شایق افندی و دیگران فیض برده است. مرحوم استاد نوید پیرو سبک هند بوده و علاقمند ابوالمعانی بیدل و منزل ایشان جایگاهی با فراغتی برای بیدل شناسان آن زمان بوده است. آثار استاد نوید تا هنوز به طور مکمل چاپ نشده و من تنها مجموعه ای را که در دهه 60 از سوی استاد محمد امین متین به چاپ رسیده دیدم و سرانجام استاد نوید در ماه میزان سال 1363 هجری خورشیدی در شهر کابل پدرود حیات گفتند. روحشان شاد باد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
یکی از دوستان ما پرسیدن که چرا در کشور ما به تمام آنهایی که کمی هم تکلیف روانی داشته باشند دیوانه خطاب می کنند. آیا همه بیماری های روانی دیوانند و یا دیوانگی تعریفی هم دارد؟ دوست مجلل نادر علی خانی بنابر نوشتهشان از غرب کابل، اگرچه با پرداختن به این موضوع شامل حیطه صلاحیت برنامه ما نیست، اما از این که بخشی از مجله آزادی به بحث روانی اختصاص دارد به همین دلیل تا حد توان به بحث در مورد دیوانگی و تمایز آن با سایر بیماری های روانی می پردازیم. طبق روال در این باره باز هم همکارم مرسلین ارسلا با شماست.
اولا باید از اینجا آغاز کنیم که چرا دچار بیماری های روحی و روانی می شویم. ابتدایی ترین کار مغز انسان مانند حیوانات تنظیم تنفس، فشار خون، اشتها، ریفلکس های مهم و تنظیم هورمون ها می باشد. این قسمت مغز که از نظر تکاملی جزو قسمت های قدیمی آن است، در پایین مغز بوده و پایه مغز نامیده می شود. کسانی که دچار مرگ مغزی شدند، فقط یک قسمت مغز آنها کار می کند و قسمت های دیگر مغز برای همیشه از کار افتاده است. این افراد فاقد هر نوع آگاهی و رفتار هستند. آگاهی چیز مربوط به کل مغز است و جایگاه خاصی ندارد. از 20,000 ژن مسئول ساخت کل بدن ما، بیش از 1/3 این ژن ها مسئول ساخت مغز ما با حدود 100 میلیارد نورون هستند. این مغز 100 میلیارد سلولی در طی 9 ماه ساخته می شود، یعنی در دوران جنینی روزانه 300 میلیون نورون مغزی ساخته می شود یا در هر دقیقه 250,000 نورون. بعد از تولد ساخت نورون ها متوقف می شود، اما حجم آنها بیشتر می شود و هر نورون در سالهای اول زندگی هزاران انشعاب پیدا می کند که آن را به هزاران نورون دیگر وصل می کند. بیاییم به اصل مطلب که دیوانه کیست؟ برخی مردم مراجعه به روانشناس را به معنای دیوانه بودن می دانند. اما دیوانه کیست؟ مردم کلمه دیوانه را در مورد فردی که رفتارش خارج از حالت عادی باشد یا با مشکلات خاص دست و پنجه نرم کند به کار می برند. واقعیت این است که در روانشناسی ما هیچ مفهومی به اسم دیوانگی نداریم و در واقع آن را بررسی نمی کنیم. روانشناسی علم بررسی رفتار و فرایندهای ذهنی و روانی است. بنابراین دایره آن گسترده‌تر از آن است که محدود به قشر خاصه بشود. این را بدانیم که اختلال روانی مشکلات جدی هستند که در دنیای کنونی افراد بسیار زیادی را در گیر خود نمودند. به صورت کلی باید گفت که بیماری های روانی اختلالات هستند که بر رفتار و نحوه تفکر فرد بسیار تأثیر گذار بوده و سبب ایجاد عدم آرامش و ناراحتی در فرد مبتلا به خود می گردند. اگر بخواهیم انواع اختلال روانی را مورد بررسی قرار دهیم، باید اختلالات مانند اختلالات خواب، اختلالات خلقی، اختلالات روانپریشی، اختلالات جنسی، اختلالات شخصیت، اختلالات خوردن، اختلالات شناختی، اما اگر یکی از اینها در نزد فرد مشاهده شود، نمیتوان آن را دیوانه خطاب کرد. برای مطالعه در مورد روش‌های درمان و شناسایی اختلال‌های فوق میتوان به متخصص عقلی و عصبی و یا به روانشناس مراجعه کرد که هر یک از این اختلال روانی با دیگر اختلالات مشابه نیست و نشانه‌های متفاوت دارند. هر فرد بهره خاصی از سلامت روان دارد. وجود مشکلات روانی از قبیل افسردگی، استراب، دشواری، سازگاری در برخی موقعیت‌ها، مشکلات در روابط انسانی از قبیل ازدواج و فرزند پروری و بسیاری از مسائل دیگر در همه انسان‌ها وجود دارد. بنابراین، یک روانشناس می‌تواند به هر فرد کمک کند تا زندگیش را بهبود بخشد و سلامت روانش بیشتر شود. از طرف دیگر افراد گویا با مشکلات شدیدتر نیز می توانند از خدمات روانشناسان استفاده کنند تا بر مشکلاتشان فائق شوند. در واقع مراجعه کردن به یک روانشناس لزوماً به معنای داشتن مشکلات شدید نیست و حتی اگر چنین باشد خیلی طبیعی است که فردی که مشکلات شدید داشته باشد در پی راه حل براید، مانند فردی که مبتلا به سرطان شده و به دکتر مراجعه می کند تا مشکلش برطرف شود، و در عین حال فردی که سرما خورده و یا دستش شکسته به دکتر مراجعه می کند. زندگی در تمدن کنونی به سادگی قدیم نیست. امروزه ما به مهارت‌های رفتاری عصبی خیلی بیشتر نیاز داریم. مغز ما باید همه این موارد را مدیریت کند. وقتی ما تمرکز کافی نداشته باشیم، اشتباه می کنیم. تصمیم سریع و غلط می گیریم، فرصتها را از دست می دهیم و نتیجه رفتارهای من فاجعه بار و چیز جز مشکلات روحی و روانی نخواهد بود. در بین ما رایج است که می گویند فلانی اعصاب ضعیف دارد و یا دیوانه است. ضعف اعصاب درباره اختلال بکار می رود که با خستگی مزمن و ناتوانی بروز پیدا می کند. این اختلال با خستگی ناشی از کار و فعالیت‌های جسمی و فکری مختصر، سردرد و بیخوابی همراه است و در بسیاری موارد به اشتباه نوع اختلال استراب یا حتی افسردگی تلقی می شود. بخصوص در کشور ما که مردم نمی خواهند به داشتن بیماری روانی متهم شوند، ضعف اعصاب تشخیص ارجح محسوب می شود. ضعیف بودن و کمکاری اعصاب را در سدی زیاد از مردم دارند. پیشنهاد و مشوره این است که انواع اختلال روانی یاد شده بایستی دیوانگی پنداشته نشود و باید توسط روانشناسان مورد بررسی قرار گرفته و برای درمان آن به صورت مرحله به مرحله اقدام گردد. و درمانهای خودسر و استفاده از داروهای خودسر در این زمینه بسیار خطرناک بوده و بایستی افراد را از درمان خودسر در این زمینه به شدت منع کنید، چرا که در موارد بسیار مشاهده شده است که افراد با دانستن گوشه ای از یک اختلال روانی و پس از بررسی خود سریعا نتیجه گیری کرده و نسخه دارویی برای خود برای درمان این بیماری می پیچند که می تواند بسیار خطرناک و توأم با عوارض بسیار زیادی باشد. لذا نتیجه این است خطاب دیوانه به افرادی که تکلیف روانی و افسردگی و سایر نارسایی ها را دارند یکی از خطاهایی است که تکرار آن به مریض باعث افزایش بیماری های ساده روانی شده، رفته رفته جلوگیری از آن مشکل تر می شود.
توجه به طبیعت آغاز درک طبیعت است. جهان ما پر از شگفتی هاست و انسان که خود یکی از شگفتی های این جهان است، به وسیله حواس پنجگانش به شناسایی جهان و عناصر موجود در آن می پردازد. چشم ما شکلها را می بیند و به مغز می سپارد. در اثر واکنشی که در چشم و مغز صورت می گیرد، درک و ردبندی واقعیت برای انسان میسر می شود. رنگ و لازمه آن نقاشی را همکارم فرشته ندا به بررسی می گیرد.
عزیزان، از نظر علمی رنگ عبارت از امواج نور که به کمک حس بینایی تشخیص داده می شود و یک شای نور از ارتعاش امواج مختلف طولی و عرضی تشکیل یافته است. اگر شای از نور را از منشور بلورینی بگذرانیم، امواج نور پس از عبور از منشور رنگ‌های مختلف طیف نور را به وجود می آورد. هنگامی که نور به سطح می تابد، اگر این سطح تمام امواج یا تمام رنگ‌ها را به طور مساوی منعکس نماید، چشم این سطح را سفید می‌بیند. ممکن است این سطح همه رنگ‌ها یا امواج را جذب کند و فقط رنگ سبز را منعکس نماید. در این صورت آن سطح را به رنگ سبز خواهیم دید. و نیز ممکن است بعضی افراد در برابر رنگ معین کور باشند و یا عده‌ای در برابر تمام الوان ضعف داشته باشند و جهان را فقط به رنگ سفید و یا سیاه ببینند و احتمالاً حد وسط سیاه و سفید یعنی خاکستری را هم تمیز بدهند. برای یک نقاش اطلاع از رنگ به عنوان یک عامل هنری لازم است. اگر این اطلاع چندان علمی هم نباشد، به هر حال دانستن مطالب پیرامون طبیعت نور، ترکیب رنگ‌ها و رابطه میان آنها برای هنرمند ضرور است. هر رنگ سه صفت یا خاصیت ویژه دارد که عبارت از خود رنگ، ارزش و شدت. غرض از خود رنگ نامی است که به رنگ دادند، مانند آبی، سرخ، فیروزه‌ای، نارنجی و غیره. ارزش عبارت از مقدار نوری که بر طبق قواعد سایه و روشن به رنگ تابانیدند. این نور از روشنی آغاز می شود و به تیرگی ختم می گردد، مانند سبز روشن، سبز کمرنگ، سبز تیره. شدت یعنی قوت و ضعف رنگ، یعنی به حد اشباع رسیدن رنگ یا خلاف آن، مانند زرد تند و زرد بسیار ملایم. خاصیت مهم دیگری که مورد توجه نقاشی می باشد، سردی یا گرمی رنگ است. نارنجی و رنگ‌های نزدیک و مجاور آن رنگ‌های گرم نامیده می‌شوند. آبی و رنگ‌های مجاور آن رنگ‌های سرد. ترکیب رنگ‌ها در رنگ نیز مانند خط و سایه و روشن موضوع مهم هماهنگی و ارتباط میان رنگ‌هاست. نقشی که با رنگ‌های نزدیک به هم رنگ‌آمیزی شده است، یک نوع احساس آرامش و هماهنگی را برمی‌انگیزد. انتخاب رنگ به شخصیت هنرمند و موضوعی که در دست تهیه کننده بستگی دارد. بیان هر اندیشه‌ای رنگ مناسب است. برای نمایش یک موضوع آرام نمی‌توان محرک به کار برد. از روی سفال‌های نقاشی شده و نقاشی‌هایی که از دیوار غارهای پیش از تاریخ به دست آمده است، می‌توان حد زد که انسان رنگ را از دوران شکارچی با این طرف به کار برده و با وسیله رنگ‌هایی که با یک نوع چربی آمیخته شده اند، دیوارهای غارهای محل سکونت خود را نقاشی نمودند. البته این دلیل این است که انسان پیش از این دوران رنگ را نمی شناختند، بلکه باید گفت که بشر از همان روزهای نخستین زندگی، از روزهایی که هنوز در میان شاخ و برگ درختان زندگی می کردند، رنگ را می شناختند و آنها را تشخیص داده اند و گاهی با مواد رنگی مانند گلها و خاکهای رنگی که به دست می آوردند، بدن و سر صورت خود را رنگین می کردند. این رنگ‌آمیزی بدن ممکن است با تقلید از رنگ حیوانات و پرندگان و برای هماهنگ ساختن خود با محیط و طبیعت باشد و یا برای ارضای زیبایی پرستی، زیرا که گروهی از دانشمندان عقیده دارند که بشر از نخستین روزهای زندگی تحت تاثیر زیبایی‌های طبیعت زیبا پرست شده است. بنابراین هنگامی که بشر به داخل غارها پناهنده می‌شوند، چون مدت‌ها برنگ‌های گوناگون و زیبایی طبیعت خو گرفته بوده است، با کشیدن نقش حیوانات مورد علاقه خود می‌پردازند و گاهی بسیار ماهرانه نقش می‌آفرینند. رنگ‌هایی که در پاره از نقاشی‌های دیوار غارها به کار رفته هنوز بعد از هزاران سال جلب توجه جلوه می کند. این نقاشی ها صرف نظر از مسئله رنگ، از جهات گوناگون دیگر نیز قابل بررسی است، زیرا که بخشی از راز زندگی انسان های پیش از تاریخ را آشکار می سازد. امروز با مطالعات دانشمندان خواص روانی رنگ ها تا حد آشکار شده است و حتی در پاره از موارد از رنگ ها برای مداوای بیماران روانی استفاده می کنند. امروز از بیش از 10,000 رنگ در امور تجارتی و هنری و معماری نام برده می شود. ولی باید دانست که ورزیده ترین دیدگاه قادر نیست بیش از 600 رنگ را تشخیص دهد. البته همه حیوانات قادر به تشخیص همه رنگ ها نیستند و گروهی از آنها نسبت به بعضی از رنگ ها کور هستند و نسبت به بعضی دیگر حساسیت فوق العاده دارند. همه گوبازان برای تحریک و به حرکت درآوردن و حمله گاو از یک شنل سرخ استفاده می کنند.
شنونده های عزیز، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه های دیگر، الله نگهدار همه.